أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. در ذیل آیه‌ای که بحثش قبلا گذشت، روایات رجعت مطرح شد. به مقداری از بحث رجعت را سید استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه اینجا مطرح کردند. ولی بحث رجعت یه بحث آسان و عادی نیست که با یکی دو روز حل بشود. اگر خدای سبحان توفیق داد در ضمن آیاتی که مناسب با بحث رجعت هست، ضمن بررسی آیات و روایات، اون شبهات عقلی که احیانا بعضی به اون شبهات عقلی تمسک کردن، اونها هم طرح و نقد خواهد شد انشاءالله. فعلا بحث در همین آیه است که تلاوت شد. در بحث قبلی خداوند فرمود اگر شما جمعا در برابر دین الهی سلم نباشید و همگان مسلم و منقاد نباشید، منتظر عذاب الهی خواهید. اونگاه فرمود برای عذاب شما می توانید هم سند تاریخی دریافت کنید و هم برهان عقلی. سند تاریخیش آن است که از علمای اهل کتاب بپرسید که یهودی ها بنی اسرائیل چقدر در برابر آیات الهی ناسپاسی کردند و خدای سبحان با اونها چگونه رفتار کرد. این از نظر بحث های تجربی و تاریخی. و از نظر بحث عقلی هم اصل کلی بر آن است که اگر کسی نعمت الهی را تغییر داد، خدایی که شدید العقاب است با عقوبت شدید با او رفتار میکند. قهرن این آیه در دو مقام بحث میکند. یک قسمت بحث تاریخی است که مربوط به قصه بنی اسرائیل است، یک قسمت بحث عقلی است که به عنوان اصل کلی افاده شده. در قسمت اول فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه. فرمود تو از بنی اسرائیل بپرس، از علما و عالمان به عهدین بپرس که ما چقدر به اونها آیات الهی دادیم و اونها این آیات الهی را نادیده گرفتن. و همونطوری که بنی اسرائیل آیات الهی را نادیده گرفتن و به عذاب الهی مبتلا شدن، شما هم منتظر همون عذاب الهی خواهید بود. چون که در آیه قبل بحثش گذشت، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه. پس این که فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه، ناظر به آن است. بنی اسرائیل از اقوامی بودند که خداوند نسبت به اینها نعمتهای فراوانی مبذول داشت، هم نعمت نبوت را، هم نعمت حاکمیت را، هم نعمت آیات و معجزات فراوان را. و اینها ناسپاسی کردند در برابر آیات الهی، به عذابهای گوناگونی هم معذب شد. این راجع به مقام اول که اسارش اشاره شد. اما مقام ثانی بحث این است که و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. این مقام ثانی اصل کلی را تبیین می‌کند. تا کسی توهم نکند اون گذشته مربوط به بنی اسرائیل بود و امت مرحومه از این کیفر الهی مسونه. می‌فرماید هر کس نعمت الهی را دگرگون کند خدا شدید العقاب است. تناسب 100 روز زیل آیه هم این است که در صدر آیه دو تا مقدمه است و یک نتیجه، منتها این دو مقدمه و یک نتیجه فقط یک مقدمه ذکر شد، اون مقدمه دوم با اون نتیجه حذف شد چون به کمک ذیل روشن بود. در قسمت ذیل اصل کلی را تبیین می کند که هم حکم مقام اول بحث روشن بشود و هم معلوم بشود این اختصاصی به گذشته ندارد. بیان ذلک این است که فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینه، بنی اسرائیل از آیات فراوانی برخوردار شدند. بعد چه کردند؟ این آیات الهی را تبدیل کردند. و هر کس آیات الهی را تبدیل بکند گرفتار عقوبت خدای شدید العقاب خواهد شد. پس بنی اسرائیل گرفتار عقوبت خدای شدید العقاب شدند، اون صغرا و کبرا و نتیجه. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه، این مطلب فی نفسه ناتمام است، برای اینکه شما از بنی اسرائیل بپرس ما چقدر به اونها آیات دادیم، که الان بحث در بنی اسرائیل نبود، بحث در این نبود که آیا خدا به بنی اسرائیل آیات داد یا نداد، بحث در این بود هر کس در برابر آیات الهی تمرد کند کیفر سخت دارد. هر کس در برابر نعمت الهی ناسپاس باشد معذب خواهد بود، بحث در این بود. اونگاه خدا می فرماید از بنی اسرائیل بپرس که ما چقدر به اونها آیات دادیم، یعنی از علمای بنی اسرائیل سؤال تقریعی و استفهام تقریعی داشته باش. معلوم بشود ما به اونها چقدر آیات الهی دادیم و اونها در برابر آیات الهی کفران کردند و ناسپاسی نمودند. و هر کس در برابر آیات الهی کفران بکند گرفتار کیفر می شود و بنی اسرائیل هم گرفتار کیفر شدن و قصه اونها هم علمای اونها می دانند. این هم مقام اول بحث را روشن می کند، هم در مقام ثانی اختصاص را نفی میکند که مبادا کسی خیال کند این عذاب مربوط به گذشته ها بود. منتها در این امت مرحومه دو چیز عامل رفع عذاب است که به ما کان الله معذبهم و انت ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، که وجود مبارک رسول اکرم و همچنین استغفار مردم عامل رفع عذاب است و اگر این دو چیز نباشد مردم معذب خواهند شد. اون دو چیز به منزله مخصص و مقید این اطلاق این آیه است. پس فرمود سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیه بینه، و اونها این آیات الهی را تبدیل کردن و معذب شدن. چرا؟ چون هر که آیات الهی را تبدیل کند معذب شود. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب. نکاتی که در این آیه مطرح است این است که از آیه الهی گاهی به عنوان آیه یاد شد، گاهی به عنوان نعمت. از اون جهت نعمت است که به حال فرد یا جامعه گواراست، اون نعومت و نرمی را میگوین نعمت. کودک که پیکرش نرم است میگوین نائم است. حادثه اگر به حال انسان گوارا باشد نعمت است و اگر ناگوارا باشد نقمت است. و از اون جهت که این حوادث هم به حال فرد و جامعه گوارا هستند و هم نشانه فیض خداست، هم نعمتن و هم آیه. لذا از این حوادث گاهی به عنوان آیه یاد می شود، گاهی به عنوان نعمت. کم آتیناه من آیتین بینتین، یعنی آیه ایست که روشن است از طرف خداست، آیه الهی است. گاهی از این آیه به نعمت تعبیر می شود و گاهی از اون بیانه به ما جاءت هو تعبیر می شود. نمی فرماید نعمتون بیانتون، می فرماید یبد نعمت الله من بعد ما جاءت هو. این من بعد ما جاءت هو به منزله بیانه است که در جمله قبل ذکر شده است. آیه بیانه یعنی آیه‌ای که روشن است از طرف خداست، علامت بودنش مبهم نیست، یک نشانه روشن است نه نشانه مبهم. نعمت خدا هم روشن است که از طرف خدا آمده است. فرمود و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءت هو، یعنی بلغت الی و وصلت الی که انه نعمت الله است. اونگاه این گروه بعد از این که اون آیه بینه را دیدن و این نعمتی که جاءت هم و وصلت الیهم، به این نعمت رسیدن، اینا را کفران کردن. وگرنه اگر ذیل آیه راجب نعمت بود و صدر مربوط به آیه بود، اینا مساسی با هم نداشتن، نمیتوانست کبرای اون صدر باشد. و اگر صدر آیه آیه بینه است و ذیل راجب اصل آیه است، باز نمیتواند کبرای اون قیاس باشد. اینکه کبرای قیاس در ذیل ذکر شده است برای اینکه حد وسط با همه خصوصیاتش هم در صغرا بازگو شد هم در کبرا. بنی اسرائیل آیه بینه به اونها رسیده است و اونها آیه بینه را نادیده انگاشتند و هر کس آیه بینه را ناسپاسی کند خدا شدید العقاب است. لذا خدا درباره بنی اسرائیل شدید العقاب بود که گفت کونوا قردة خاسئین و مانند آن. پس گاهی به عنوان آیه یاد می شود، گاهی به عنوان نعمت، گاهی به عنوان بینه یاد می شود، گاهی به عنوان من بعد ما جاءت هو یاد می شود، که حد وسط در استدلال تکرار باشد منتها با حفظ ظرافت ادبی. از این جهت به اسم ظاهر پرداخت نه ضمیر. اگر به ضمیر می پرداخت این گونه از نکات ادبی در او اعمال نمی شد. اگر فرمود به من یبدل ها، به من یبدل ها می فرمود، کبرای قیاس هم بود اما این ظرایف ادبی رو نداشت. از اینکه این هم آیت حق است و هم نعمت و هم بیانه بودن به این است که به انسان برسد و حجت بالغی حق باشد، این گونه از ظرایف فوت می شد. لذا اسم ظاهر را به جای ضمیر گذاشتند برای اینکه این خصوصیات محفوظ بمانند. همه آیات الهی نعمت است، چه من و سلوا چه اصحاب و ید بیزا. اومد این کبرا کلی نیست، بسیار خوب. بسیار خوب، اگر و من یبدل نعمت الله راجب خوراک و امثال ذلک باشد که اون آیات بینه را شامل نمی شود. این باید کلی باشد که هم انکار معجزات را بگیرد هم انکار نعم الهی نظیر من و سلوا و امثال ذلک، که اینا معجزه است در حقیقت و نعمت اختصاصی به خوراکی و امثال ذلک ندارد. جریان ولایت است امیر سلام الله علیه به عنوان و اتممت علیکم نعمتی مطرح است، اتحاد و اخوت و برادری به عنوان نعمت مطرح است که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. وقتی خدا جریان وحدت امت اسلامی را بازگو میکند به عنوان نعمت یاد میکند، همونطوری که میوه نعمت است، آب و هوا نعمتن، اتحاد و برادری هم نعمتن و ولایت بالاترین نعمت است. منتها اونها نعمت های محدودن که با نام ذکر می شون و ولایت نعمت مطلق است که نام ذکر می شود. نعمت این در اطلاق اگر قید نیاید به نعمت ولایت برمی گردد، مثل اتممت علیکم نعمتی. اما اگر چون که منظور نعم خاصه باشد مقید است، مثل اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. و این معلوم می شود که اگر کسی گرفتار عقوبت الهی شد، لیهلک من هلک عن بینه خواهد بود. این چنین نیست که اگر کسی نعمت الهی را نشناخته کفران کند خدای به عنوان شدید العقاب رفتار کند. در اونجا خدا کریمانه برخورد می کند. بلا نعمت، اون نعمت عامه است، اون عقاب هم نعمت است. اما این نعمت خاصه که خدا گاهی خود را به عنوان شدید العقاب، گاهی به عنوان رؤوف و مهربان یاد می کند، معلوم می شود اینها نعمت خاصه نیستند. اما مسئله تبدیل چند نفت تصویر می شود. تبدیل تکوینی که راه ندارد، چون اصولا کلمات الهی قابل تغییر و تبدیل نیستند. لا تبدیل لکلمات الله، لا مبدل لخلق الله، لا تبدیل لخلق الله، لا مبدل لکلمات الله و امثال ذلک. خداوند فرماد من هر چه را آفریدم با نصاب کامل خلق کردم و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. کلمه الهی ناقص نیست تا کسی تتمیم کند، تبدیل کند، تغییر و دگرگونی در او اعمال روا بدارد به ماننده. لذا فرمود لا تبدیل لخلق الله یا لا مبدل لکلمات الله به ماننده، به عنوان نفی جنس. نه خدا عوض می کند نه غیر خدا. اما غیر خدا عوض نمی کند چون قدرت ندارد. خدا عوض نمی کند چون به احسن وجه آفری، چون الذی احسن کل شیء خلقه. لذا به عنوان نفی جنس شما لا تبدیل لخلق الله. پس تبدیل تکوینی که مقدور احدی نیست که بیای نعمت الهی را تبدیل کند. منظور از این تبدیل همون تبدیل تشریعی است، یعنی ناسپاس کردن، یعنی به جای شکر نعمت کفران کردن و مانند آن. نعمت و هر حادثه‌ای که در جهان اتفاق می‌افتد از یک طرف رو نظام فاعلی به خدا مرتبط است و از طرف دیگر رو نظام قابلی به انسان وابسته است و از طرفی هم با جهان خارج در ارتباط است. یک انسان موظف است که همه این نظام‌های سگانه را حفظ کند، بشناسد و عمل کند. درباره نظام فاعلی بداند و معتقد باشد که این نعمت الهی است و آفریده خداست و شاکر باشد. در نظام قابلی هم این نعمت را صرف کند به طوری که به سود خود و زیان خود، به سود خود باشد و زیان خود نباشد. درباره ارتباط با جهان خارج هم باید طوری صرف کند که با جهان خارج هماهنگ باشد، نکند طوری که زهر الفساد فی البر و البحر با ما کسبت ایده الناس. این چه این نباشد. اون که شکرگزار این نعمت از همه این نظام میفهمد و عمل میکند. کافر به نعمت الهی است درباره هر سه نظام یا یکی از این نظام ها کفر میورزد و این به نام تبدیل نعمت است. تبدیل نعمت تکوینن که محال است، تشریعن به این معنی قابل تصویر است. در آیات دیگر از این تبدیل نعمت به عنوان کفران نعمت یاد شده است. اما اصل این که کلمات الهی و نعم الهی قابل تغییر نیست. آیات فراوان است که یکی از اون آیات 64 آیه سوره مبارکه یونس است که فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخره لا تبدیل لکلمات الله. نعم الهی، کلمات الهی است، برای اینکه هرچه که نشانه غیب است کلمه است و همه حوادث جهان نشانه و آیه حق هم که غیب است، پس همه اینها کلمه. لذا گاهی از اینها به عنوان نعم یاد می شود، مثل این تعدو نعمت الله لا تحصوها. گاهی از اینها به عنوان کلمات یاد می شود که لو ان ما فی البحر من فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعدی سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله و ما نفدت کلمات ربی ما ندید. اونگاه در این آیه 64 سوره یونس فمود لا تبدیل لکلمات الله، کلمات الهی قابل تغییر و تبدیل نیست، یعنی تکوینا کسی نمیتواند عوض کند. و در سوره مبارکه ابراهیم این تبدیل را از تکوین به تشریع منتقل کرد. آیه 28 سوره ابراهیم این است که الم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن. کفر در نظام تشریع است، تو تکوین که نیست. در نظام تکوین ما اصلا کافر نداریم، هر که هست مسلمان است. له اصل من فی السماوات و من فی الارض، ما فی السماوات و ما فی الارض. هیچ موجودی در جهان تکوین یافت نمی شود که در برابر خدا متمرد باشد. در نظام تکوینی هر چه هست و هر که هست مسلم و منقاد و مطیع است. این که خدای سبحان به آسمان و زمین فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، نشانه آن است که مجموعه نظام کیهانی و هستی با طوع و رغبت به طرف خدا حرکت میکنن. هم لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح است، هم له اصل من فی السماوات و ما فی الارض مطرح است، هم یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض مطرح است، هم امشن لا یسبح و هم دربهی مطرح است، هم سایر آیاتی که اسلام و انقیاد را بازگو میکند. کفر در نظام تشریعی راه دارد، یعنی کسی در برابر وحی و نبوت باید معتقد باشد و عمل صالح داشته باشد، این رو ممکن انجام ندهد. این که فرمود بدلو نعمت الله کفرن، نشانه آن است که این تبدیل در حیطه تشریعی است و نه در حیطه تکوین. الم تر الالذین بدلو نعمت الله کفرن و اهل و قومهم دار البوار. در سوره مبارکه نحل درباره نعمت و تغییر و تبدیل نعمت این چنین می‌فرماید، آیه 83 سوره نحل است که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. این نشانه آن است که تبدیل در یکی از این انهای سگانه مایه کفر است، یا کفر اعتقادی یا کفر عملی. در مسئله شکر انسان باید معتقد باشد که این نعمت از نهای خداست، از در زبان هم باید بگوید الحمدلله و از در عمل هم اون نعمت را در جای خود مصرف کند تا شکر اعتقادی و شکر زبانی و شکر عملی حاصل بشود. همونطور که شکر سه مرحله دارد، کفران هم به شرحی زن. کفر اعتقادی آن است که معتقد نباشد که این نعمت از نهای خداست، بگوید من خودم زحمت کشیدم به پیدا کردم. حرفی که قارون زد، میگفت انما اوتیته علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم به پیدا کردم. اون که معتقد است نعمتی که در دسترس اوست محصول کار خود اوست و خدا را در این انعام حاضر نمی بیند، او مبتلا به این کفر است، منتها نمیداند. کفر زبانی آن است که نگوید الحمدلله رب العالمین، اون چرا که در دل دارد همون را به زبان بیاورد، بگوید انما اوتی تو علی علم عندی. کفر عملی هم آن است که این نعمت را بی جا مصرف کند. این است که در آیه سوره نحل فرمود یعرفون نعمت الله، اینا میدانند این نعمت نعمت الهی است، چون آیه بیانه است و من بعد ما جاءته هم هست. برای اینها روشن است که این نعمت از ناحیه حق است. اینها با اینکه نعم الهی را میشناسن کفران میکنن. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافر. در همین سوره مبارکه نحل آیه 112 نتیجه تلخ کفران نعمت را بازگو میکنند. میفرماید و ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. این تهدیدی که در آیه محل بحث یاد شد که فرمود ان الله شدید العقاب، عمل برابر این تهدید را آیه 112 سوره نحل بازگو میکند. در سوره مبارکه زمر آیه 49 گوشه از کفران عملی را بازگو میکند. فرمود فإذا مس الإنسان ضر دعا رب دعانا ثم اذا خذ الله نعمتا منا قال انما اوتیته على علم. فرمود این حرف مخصوص قارون نبود، طبع انسان نه فطرت او، طبیعتش این است وقتی مشکلی دارد خدا را میطلبد. وقتی خدا تخویل کرد یعنی نعمتی را به او اعطا کرد، حوله یعنی اعطاه نعمتم، وقتی تخویل کرد نعمتی را به او اعطا کرد، اونگاه خود را میبیند نه خدای منعم را. قال انما اوتیته على علم، نمیگوید آتانی الله، میگوید از راه کار به من رسیده است، من عالمانه کوشیدم و به این مال رسیدم یا به این نعمت علمی رسیدم. انما اوتیته على علم. اونگاه خدای سبحان فرمود بل هی فتنه ولکن اکثرهم لا یعلمون. در سوره مبارکه زخرف به عنوان نمونه کیفیت شکرگزاری نعم را بازگو میکند. میفرماید ما در جریان کشتیرانی به شما این توفیق را دادیم که کشتی بسازید دریا را بشکافد. وقتی سوار کشتی شدید بدانید که این نعمت الهی است. آیه 13 سوره زخرف این است که ما مرکب‌های دریایی و صحرایی به شما دادیم. والذی خلق الازواج کلها و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون. اونگاه فرمود لتستو علی ظهوره، یعنی بر ظهور اون مرکب، خواه مرکب دریایی خواه مرکب صحرایی، لتستو علی ظهوره ثم تذکروا نعمت ربکم. همین که از این نعمت دارید استفاده میکنید به یاد منعم باشید. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استریتم علی، وقتی سوار بر این مرکب دریایی یا صحرایی شدید به یاد منعم باشید و حق سپاس باشید، این چنین بگویید و تقول سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين. این اختصاص به کشتی دریا یا اسب ندارد، این ناظر به اصل نعمت است و مرکوب. وقتی سوار اتومبیل هم می شوید این نعمت را باید بیاد حق باشید و بگوید سبحان الذي سخر لنا هذا. اون کشتی یک نعمت صناعی، این اسب و دیگر انعام جز این نعمت‌های طبیعی هستند. چه صنعت و چه طبیعت، هر دو مخلوق خدا، چه بلاواسطه چه ملواسطه. فرمود این نعمت رو ما به شما دادیم تا شما مستقر بشوید و به یاد منعم باشید. نه تنها لفظاً بگویید سبحان الذی سخر لنا هذا، بلکه منطقتون این باشد، یعنی هم معتقد باشید که منعم خداست و هم این لفظ را بر زبان جاری کنید. این که فرمود ثم تذکروا نعمت ربکم، نه یعنی فقط لفظاً ذاکر باشید، بلکه ذکر قلبی هم داشته باشید، هم یاد خدا در دل و هم نام خدا بر لب. ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استریتم علی. خب اگر کسی منطقش این باشد انما اوتی تو علی علم، که آیه سوره زمر بود، یا برابر همون منطق لفظش این باشد که من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم، این نعمت الهی را کفران کرده است. و اگر کسی گذشته از کفران اعتقاد و کفران لفظی در مقام عمل هم کفران کند، یعنی نعمت را بی جا مصرف کند، این کافر است در هر سه مرحله، یعنی چه در مرحله اعتقاد، چه در مرحله لفظ، چه در مرحله فعل. اون کبرای کلی این است که من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. اگر کسی مبتلا به کفر تام در هر سه مرحله بود، عقوبتش از عقوبت دیگران شدیدتر است. اگر کسی به دو مرحله کفر مبتلا شد، عقوبت متوسط دارد. و اگر کسی به یک مرحله کفر متوسط شد، مبتلا شد، عقوبت همون یک مرحله را دارد. و مهمترین مرحله از این مراحل سگانه کفر اعتقادی است. و من یبدل نعمت الله من بعد ما جاءته فان الله شدید العقاب. منتها از بس خدا مهربان است که نمیگوید عقاب میکنم، میفرماید جهنم هم شدید است. فرق است بین این که بخواهد با رحمت سخن بگوید، اونجا با متکلم وحده حرف میزند، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگانم بگو که من بخشنده و مهربانم، و بونها هشدار بده اگر بیراه رفتن عقابم زیاد است، خدا شدید العقاب است. نظیر این دو نحوه حرف زدن آیه شکر و کفر، فرمود لئن شکرتم لازیدنکم، لئن کفرتم لعذبنکم نگفت، لئن کفرتم ان عذابی لشدید. با اینکه سیاق آیه اقتضا میکرد که دومی را مثل اولی با متکلم وحده ذکر کند، بفرمود لئن شکرتم لازیدنکم، لئن کفرتم لعذبنکم، ولی اینجوری نمیگه. در نعمت تصریح است، در نقمت تلویح. این برای همان است که طبق بیان امام سجاد سلام الله علیه، یا من تسعى رحمته امام غضبه، این از اون فرازهای نورانی صحیفه سجادی است. یعنی خدایا تو قبل از این که عذاب کنی پیشاپیش چراغ رحمت روشن میکنی. این طور نیست که عذابت در یک ردیف و رحمتت در ردیف دیگر باشد، این طور نیست. تو همواره چراغ رحمت را قبل از عذاب روشن میکنی، تو اعلام میکنی که من فلون ساعت میگیرم تا در روم، تو چراغ روشن میکنی تا ببینن که عذاب داره میاد. تو اینجور عذاب میکنی، تو مثل دیگران نیستی که در خفا عذاب کنی. که تو اگر بخوای سیل یا زلزله یا صاعقه یا عذابهای دیگر بفرستی، اول یه نورافکن قوی میفرستی که مردم ببینن عذاب داره میاد، به خودشون حفظ کن. یا من تسعى رحمته امام غضبه، کی خدا بدون نشانه عذاب کرد؟ اول نشانه ها، اعلام حجت ها، هشدار ها، همه و همه رو تمام میکند، بعد عذاب میکند. مثل این که اگر کسی بخواهد تبهکاری را تنبیه کند، اول چندین بار هشدار بدهد، بگوید اینجا را تخلیه کنید، من میخوام اینجا را ویران کنم، چندین بار هشدار میدم. خب اگر او تخلیه نکرد، هلکن بینتن، به سوی اختیار خود خود را به هلاکت فرستاد. این که در صحیفه سجادی آمده است خدا رحمتش پیشا پیش غضب او حرکت می کند، یعنی اول با نورافکنای قوی به مردم عذاب خود را نشان می دهد که عذابم داره میاد، بیرون بروید، و راه بیرون رفتن توبه است و تدارک است به مانند آن. همواره نعمت را تصریح و عذاب را تلویح ذکر میکند، مگر اونجا که به فعلیت برسد، که دیگر جای تلویح نیست. لذا در اون کریمه معروف فرماد لئن شکرتم لازیدنکم، اما لئن کفرتم ان عذابی لشدید، نه لعذبنکم. عملی دیگه. بله، اگر نفاق رو مقید کنیم بگیم نفاق عملی که عیب ندارد که، اما اصل المنافق بالقول مطلق اطلاق نمی شود. نه، منافق عملی با این قید می توانیم بگوییم، وگرنه منافق معروف اون است کسی معتقد نباشد. اینجا هم کفر عملی است، مثل آیه حج که فرمود لله هر الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره، این کفر عملی است. همین حدیث معروف مربوط به ولایت فقیه که الراد علیه کراد علینا و الراد علینا کراد علالله و الراد علالله مشرک هستند، این شرک و رد و ارتداد عملی است، نه ارتدادی که آلودگی بیاورد و مانند اون. در اینجا هم کفر عملی است. اگر واقعا برابر آیه سوره ابراهیم کفر اعتقادی باشد که اهل قوم هم جهنم دار البوار جهنم یسلونها، و اما اگر به اعتقاد نباشد، از در قلب معتقد باشد نعمت مال خداست ولی به زبان نیاورد یا در مقام عمل سپاسگزار نباشد، کفر عملی است و به هر اندازه‌ای که کفر ورزید به همون اندازه از عقوبت مبتلا به عقوبت خواهد شد. منظور آن است که عذاب را معمولا به صورت تلویح یاد می‌کند و رحمت را به صورت تصریح، رحمتی وسعت کل شیء و مانند آن. و بهترین نمونه همون آیه معروف لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. والحمد لله رب العالمین.